اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. خداوند تبارک و تعالی در دنیا و آخرت ما را تحت لواء ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام خاصه حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه زنده بدارد و محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب هفتم ماه محرم هست، سال 1447 هجری قمری، و این شبهای نزدیک به شب عاشورا و شام غریبان واقعا متفاوت هست. گمان بنده این هست همه مؤمنین، همه شیعیان کم کم در این 3-4 شب و 3-4 روز حزن قلبشون بیشتر می شود. خود به خود مؤمنین به اعتبار اون علاقه و محبت ذاتی که به اهل بیت دارن، به امام زمان دارن، خواب هم که انسان باشه یک ارتباط واقعی با امام زمان داره، مشغول کار هم که باشه اون رابطه سر جای خودش محفوظه، حتی حین غفلت و و و حتی بعضی از حالاتی که مناسب نیست باز اون ارتباط سر جای خودش محفوظ هست، او بریده نمیشه. ما حتی معصیت هم که بکنیم اون رشته قلبیمون با امام زمان، اون باطن وجودمون قطع نمیشه، به انزوا میره، به غربت میره، به کنار میره، اما قطع نمیشود. اون حال ما، ارتباط ما با امام زمان همیشه هست، و به اعتبار اینکه وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که قلب عالم هستند و قطب عالم هستند، چون ایشون در این 3-4 روز مخصوصا بسیار بسیار قلب حضرت محزون هست، خود به خود اثر حزن قلب امام زمان علیه السلام در قلب افرادی که حتی خیلی خیلی دورند از این وجود مبارک، مثل بنده و امثال بندهی که شاید اون شب گفتم درجه یک ایمان اگر داشته باشیم اونم شکسته و بسته، بالاخره یک پرتوی از نور امام در وجود ما هم هست، بالاخره یک نحوه اتصالی با امام معصوم ما هم داریم با آقا امام زمان علیه السلام. همون اتصال و همون ارتباط باعث می شود که حالات امام زمان علیه السلام در ما هم تأثیر بگذارد، همون باعث می شود که حالات آقا امام زمان علیه السلام علل خصوص حزن حضرت، فرح حضرت، اینها در ما اثر بگذارد، مخصوصا وقتی که اون حزن به شدت می رسد. لذا فرمودن گاهی وقتی راوی سوال می کنه که من قلبم میگیره، دلم محزون میشه، اما نمیدونم به چه دلیل، حضرت فرمود چون شما از پرتو نور ما آفریده شدید، ما که محزون میشیم شما محزون میشید. قدیمی ها میگفتن غروب جمعه انقدر دلگیره، میگن چون دل امام زمان گرفته، محزونه، دل مؤمنین هم میگیره، این ریشه روایی داره. و در این ایام مصیبت آقا سید الشهدا علیه السلام که مصیبتم ما اعظمها، صیغه تعجب، ما اعظمها، مصیبتیست، چه مصیبتیست، خیلی عظیم است. در این مصیبت عظیم که قلب امام زمان علیه السلام که عزادار حقیقی و واقعی این مصیبت هستن محزون هست، قطعا آثارش در وجود ما هم هست. لازم به تذکر نیست، اگرچه تذکر بیفایده نیست، اما خود به خود لازم نیست خیلی اصرار کنیم. آقا کمتر بخندیم، کمتر شوخی کنیم، بیشتر رعایت کنیم. خیلی حالا لازم نیست سیر غذا بخوریم، خیلی لازم نیست مثلا در رفاه و آسایش، علل خصوص شب و روز عاشورا و شام غریبان و اینها. خود به خود انسان این حال درش ایجاد میشه وقتی این روزه ها رو انسان میشنوه، این مصائب رو میشنوه، علل خصوص در مثل روز هفتم محرم که آب رو بر خیمه های امام حسین بستن، که توهین بسیار بزرگی است. این یک توهین بسیار بزرگی است و بزرگی بود به خود آقا سید الشهدا و به اصحاب امام حسین که آب رو بستن. این فقط یک فشار روحی یا فشار جسمی نبود که بگیم حالا خواستن بترسونن، یا اینکه خواستن از طریق قطع آب مثلا ضعفی بر بدن این بزرگواران غالب بشه. اینطور معمولا فکر میکنیم، نه، اینطور فقط این نیست. این یک جنگ ذاتی بود، یعنی یک اظهار عداوت حقیقی بود که آب رو بستن. حالا در بین روزه ها و اینا اهل بیت فرمودن که قصدشون چی بود از بستن آب، یه توهین بسیار بزرگ و شماتت بسیار عظیمی کردن با انجام این کار. خب در شبهای گذشته هم این بحث ما بود که ما داشتیم این آیه کریمه رو مطرح میکردیم و ترجمه میکردیم که خداوند فرموده است که کل من علیها فان، همه چیز، همه کسانی که روی زمین هستن فنا در اونها راه دارد. و یبقا وجه ربک، اما وجه پروردگار تو باقی میماند. همه چیز فانی میشود اما وجه پروردگار تو باقی میماند. کی همه چیز فانی میشود، این کیش رو نپرداختیم. در آیات کریمه فرمودن یکی از اون مصادیق مهم فنا و هلاکت بعد از نفخ صور هست. ما دو نفخ داریم، دو بار در صور دمیده می شود. صور حالا چی هست؟ و یک فرمودن مثل یک شاخی هست و سرش اون طرفش سوراخش تنگ هست، این طرف سوراخش وسیع هست، فراخ هست، بعد روح‌ها در این کشیده میشه، روح‌ها دمیده میشه. اینا دست جناب اسرافیل هست. صور اسرافیل معروفه دیگه، صور اسرافیل. صور یک وسیله است، یک مخلوقی از مخلوقات خداست که جناب اسرافیل که ملک مقرب هست و بحث احیا و اماته، یعنی زنده کردن و میراندن، خداوند به ایشون و به واسطه ایشون این کارها رو انجام میده، میمیراند و زنده میکند به واسطه اسرافیل. باز اسرافیل این رو از طریق یک وسیله‌ای به نام سور انجام میدهد. یک طرف سور کوچک است. چرا؟ چون با یک نفر در ارتباطه، اون طرفش با اسرافیل یک نفر در ارتباطه. یک طرفش وسیعه. چرا؟ چون با تمام موجودات حی مرتبطه. فرض بفرمایید مثلا اگر بخوایم نقاشیش بکنیم، یک شکلی براش قرار بدیم، یک شیپور بزرگی مثلا شبیه یک شاخ مثلا گاوی یا مثلا خرطوم فیلی، یه چیزی این شکلی تقریبا در روایت توضیح دادن شکلش رو هم. این طرفش یه دونه سوراخ داره، اون طرفش فرض بفرمایید به تعداد انسان‌ها مثلا 8 میلیارد سوراخ داره. ایشون که میدمه در اون، به نوع دمی که انجام میداد، از یک سوراخ مثلا یک روح خارج میشه، در جسم شما قرار میگیره، شما زنده میشه. همینطور میتونه بکشه، اون روحی که به شما داد پس میگیره، دو مرتبه میاد در این سور. مسئول احیا و اماته این ملک مقرب است، اسرافیل. اسرافیل از طریق سور این کار رو انجام میدهد. خب یک نفخ سورهای جزئی داریم، به اونها کار نداریم که مرگ، همین مرگ و بچه در رحم مادر زنده میشه، بعد میمیره، میره برزخ، باز از برزخ میمیره. اون دو نفخ سور اصلی که هست که بیان کردیم و در روایت هم مطرح شده، آیات هم، آیات کریم قرآن هم هست، این بحث مربوط به وجه الله داریم میگیم. از وجه الله یادتون نره که وجه الله باقی میماند، میخوایم اون رو بیان کنیم. این دوتا نفخ سور اصلی یک نفخ صور وقتی است که قرار است قیامت کبرا به پا شود، یعنی دنیا و برزخ و رجعت و تمام این داستان ها قرار جمع بشه، تمام موجودات. حالا دیگه بحث هست اینجا، بالاخره اینا همه میمیرن، حالا چطور میمیرن؟ اینا از هم متلاشی میشن، معدوم میشن، فلان میشن، بحث های فلسفی داره کار نداره، همه میمیرن. ایشون میدمد، میدمد یعنی میکشد، میمکد، یا شاید هم میدمد یعنی موت را میدمد، موت را میدمد در این سور و همه میمیرن، حتی کوها، آسمانها، دریاها، حتی موجودات اینطور که ما فکر میکنیم مثلا جان نداره، اونا هم میمیرن. بعد خود اسرافیل میمانه، جان اسرافیل هم گرفته میشود. اینجا در روایات داریم که خدا میماند، روایات دو دسته است، اکثر روایات میگه خدا میماند، اکثر روایات اینطوره خدا میماند. یعنی چی خدا میماند؟ هیچ، خدا هست دیگه، خدا همونطور که قبلا بود هیچی نبود، حالا هم خدا هست هیچی نیست، تمام. این ظهور بعضی از روایات. بعضی روایات دیگه داره نه، که آیات کریمه قرآن هم همینه، به صراحت هم همینه، درست هم همینه، که به همراه خداوند وجه خدا هم باقی میماند. آیات کریمه قرآن به وضوح حالا میخونم براتون. پس در اون نفخ اول که انجام میشود و همه میمیرند، این همه خلق همونی که فرمود کل شیئن حال کن، این کل شیء میمیرن، اما الا وجهه، یک مخلوق دیگری است به نام وجه الله، او میماند. کار حیات و موت او، یعنی کار حیات و موت، موضوع حیات و موت وجه الله در دستان اسرافیل و سور اسرافیل نیست، او شأنش بالاتر است از اسرافیل و سور اسرافیل، لذا کار اسرافیل و آثار سور اسرافیل در اون که بالاتر است اثر نمی کنه. همچنین میخوام بگیم میکائیل، بعدن میخوام این نتیجه رو بگیریم، میکائیل هم همینه، میکائیل هم کارهایی بهش سپرده شده، کارهای میکائیل در وجه الله اثر نمی کنه، نه مثبتش نه منفی. عزرائیل هم همین هست، جبرائیل هم همین هست، تمام ملائکه مقرب حالتشون نسبت به وجه الله این هست که کارهای، اگرچه کارهای مهم خلقت به اونها سپرده شده، اما کارهای اونها در وجه الله اثر نمی کنه. چرا؟ یک برهان خیلی ساده، واضح، قطعی، محکم، خیلی روان، با سرعت انشاءالله نقل می کنیم این برهان رو، بیان می کنیم که در ذهن مبارکتون هم بمونه. چرا وجه الله باقی می ماند؟ چرا وجه الله نمی میرد؟ چرا رزق وجه الله، بالاخره رزق لازم داره، هر مخلوقی رزق لازم داره، چرا رزقش به دست اسرافیل نیست مثلا؟ چرا ارتباط او با خداوند از طریق جبرئیل نیست؟ حتی جبرئیل بین وجه الله و خدا واسطه نیست. چرا نیست؟ ببینید، ما در اسرافیلشو مثال بزنیم، بقیهشو خودتون دیگه انشالله متوجه میشید. بحث ما هم نمیخوایم خیلی طول بکشه، خیلی هم نمیخوایم تخصصی شه، خیلی ساده. ما یک اسرافیل داریم، یک سور داریم، یک نفخ داریم، سه تا چیز داریم دیگه. اسرافیل ینفخ، میدمد، نفخ میکند، فوت میکند در سور. این سه تا هست، سه تا مخلوق خدا هست یا نیست این سه تا؟ بله. خیلی خوب، از اون طرف وجه الله هم داریم، نور اهل بیت، حقیقت اهل بیت، چهار تا مخلوق داریم. خب اسرافیل وجودش شدیدتر از، قویتر از، مقربتر از به خدا یا وجه الله یا نور خدا یا نور اهل بیت؟ اهل بیت. سور او افضل است، سور خود مخلوقی گفتیم یه مخلوقی، یا دمیدن اسرافیل، همه این ستا، اسرافیل و نفخش و سورش، اینها به خدا مقربتر است، به خدا نزدیکتر است، بالاتر است، وجود قویتری دارد، وجود شدیدتری دارد، الهیتری دارد، مقربتری به خدا دارد، یا اسرافیل مشخص اهل بیت، نور اهل بیت، اصلا اسرافیل از نور اهل بیت آفریده شده، سور اسرافیل از نور اهل بیت آفریده شده، خیلی رتبش پایین تر از نور اهل بیت است و هیچ وقت پایینی در بالایی اثر نمی کند. هر موجودی اثرش در پایین تر از خودش است، در بالاتر نمیتونه اثر کنه. ما نمیتونیم، الان ما که پایین تر هستیم، ما نمیتونیم به امام زمان چیزی یاد بدیم چون پایین تریم، ما نمیتونیم تأثیر بذاریم، علم حضرت رو زیاد کنیم، قدرت حضرت رو زیاد کنیم. بله ما میتوانیم به امام کمک کنیم به این عنوان که خودمون رو نجات بدیم، یعنی با کمک کردن به خود امام را کمک کنیم، ولی به حقیقت امام ما نمیتونیم کمک بکنیم. موضوع همه عوالم همینه، هیچ پایینی حقیقی در بالایی حقیقی نمیتواند اثر کند. توجه فرمودید؟ لذا نفخ سور در اهل بیت اثر نمی کند، در نور اهل بیت اثر نمی کند، ولذا کل خلق هالک می شوند، فانی می شوند، اما یبقا وجه ربک، وجه الله باقی می ماند. حالا آیات کریمه رو ببینید که خداوند تبارک و تعالی به چه وضوح فرموده. دو تا آیه کریمه داریم در این مورد، یکی این آیه است و نفخ فی السور. حتما این چنین است که در سور دمیده می شود، حتما. فصعق من فی السماوات والارض، هر کسی در آسمان ها و زمین است، صعق یعنی یموت، می میرد، روح ازش گرفته میشه، حیات ازش گرفته میشه. آیه قرآنه، در سور دمیده می شود، همه در آسمان ها و زمین هر کس می میرد، الا من شاء الله، الا کسانی که خدا بخواهد. پس باز این آیه کریمه مثل اون آیه که در شبای گذشته گفتیم، خلق رو به دو قسمت تقسیم میکنه، یکی کسانی که سور و اسرافیل در اونا اثر میکند، یک گروهی که در اونا اثر نمیکند. مخلوقات دوتا میشن، یکی وجه الله، یکی مادون وجه الله. بقیه اسرافیل به مادون خودش اثر میکند، به مافوق اثر نمیتونه بکنه. اون آیه هم بود، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هالک است الا وجه خدا. آیه بعدی، یوم ینفخ فی السور، روزی که دمیده خواهد شد حتما در سور. ففزع من فی السماوات والارض و من فی الارض، همه اهل آسمان ها و زمین فزع میکنن، میمیرن، قالب تهی میکنن، فزع میکنن، قالب تهی میکنن، حیات ازشون گرفته میشه، همه چیز. الا من شاء الله، الا کسانی که خدا بخواهد. حالا آیه قبلی که خوندیم جالبه، خود خدا فرموده ثم نفخ فیه اخرى، سپس مجدد در سور دمیده می شود. فاذا هم قیام ینظرون، ناگهان همه دو مرتبه زنده میشن، می ایستن در پیشگاه پروردگار و دارن حالا یا نگاه میکنن یا نظر به معنای تفکر و تأمل و متحیرن تو اون شرایط، یعنی چی شد، این چه عالمی هست، اومدیم وارد قیامت کبرا میشن. پس اون حد وسط بین نفخ اول که همه میمیرن و نفخ دوم که زنده میشون، یک من شاء الله زنده هستن، که اون من شاء الله که زنده هستن نمیمیرن، و اونها که نمیمیرن دو مرتبه خدا از طریق اونها به اسرافیل جان میده و از طریق اونها هم جان اسرافیل گرفته میشه. خود اسرافیل چطور واسطه بود؟ خداوند فرمود در قرآن واسطه بود برای اینکه به بقیه جان بده یا جان بقیه رو بگیره، اسرافیل واسطه بود، درسته؟ همینطور بالاتر از اسرافیل یه مخلوقی هست، باز واسطه است برای اسرافیل. همینطور که برای اسرافیل گفتیم، آقا این برای جبرئیل و میکائیل و عزرائیل هم همینه، برای سایر مخلوقات هم همینه. در جریان سجده به حضرت آدم هم همین اتفاق افتاد، که وقتی خداوند به همه ملائکه و اینها دستور داد سجده کنید به آدم، شیطان سجده نکرد. خداوند سوال کرد، استکبرت ام کنت من العالین، تو یا استکبار کردی یا از اون عالین هستی. عالین جمع عالیه، عالی یعنی بلند مرتبه، جمعش میشه بلند مرتبگان. آقای ابلیس، تو یا از اون گروه بلند مرتبگان هستی که سجده نکردی؟ خب اونا بلند مرتبه هن. بلند مرتبه که بر پایین مرتبه سجده نمی کند. از اونا هستی؟ از اونا که نیستی. پس استکبرت، پس تو استکبار کردی، یا استکبار کردی یا از چهارده معصومی، کدومی؟ خلاصه ترجمه آیه این میشه، ترجمه ولایی آیه این میشه، تو از نور اهل بیتی یا مستکبری؟ از نور اهل بیت که نیستی، بس مستکبری، پس تو بی خود سجده نکردی، لذا بیرونش انداخت خداوند. پس در اونجا هم تمام ملائکه و چنین با همه اون عظمت ها باید بر آدم سجده میکردن، تواضع میکردن، خضوع میکردن، آدم را قبله خود قرار میدادن، غیر از اون نوری که بالاتره. سراسر قرآن این سه دسته پره، یعنی خداوند که جدا، اون دو دسته دیگه مخلوقات، اهل بیت، سایرین، ادعیه هم پر هست. ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین، خدا یا تو ایشان را ابانه کردی، بون بینونت جدا کردی، ابنتهم ایشان را جدا کردی، فضائل ایشان را هم جدا کردی از فضائل کل عالمیان. قرآن پره، لتکون للعالمین نذیرا، تو یک طرف، عالمین یک طرف، تو انذار دهنده عالمین هستی. ببینید دو دسته همه جا هست تو قرآن. لتکونه تو پیغمبر انذار دهنده باشی برای کی؟ للعالمین، برای همه عالمیان، برای همه عوالم تو انذار دهنده ای. پس باز یک دو دستگی هست، عالمین یک طرف، پیغمبر یک طرف. این وساطت همیشه هست، وجه الله هم همینه. آیات کریمه دیگه قرآن هم هست که حالا اونا دیگه باز توضیحات بیشتری داره که لمن الملک الیوم، وقتی که اون نفخ اولی انجام میشود و همه میمیرن، آیه کریمه قرآنه، خداوند میفرماید لمن الملک الیوم، خدا اون روز میگوید امروز چه کسی مالک است، امروز مالکیت مالکی است. خب خدا باید چجوری جواب بده اگه هیچکی نباشه در کار؟ اصلا اگر هیچکی نباشه این خطاب با کی هست، برای چی هست اصلا؟ اصلا خداوند میخواد خودش با خودش صحبت کنه برای خودش که بعد بگه لمن الملک الیوم؟ خودش میخواد چیزی به خودش یاد بده، علم خودش زیاد بشه، میخواد اظهار فضل کنه برای خودش؟ معنا داره چنین چیزی؟ پس چرا خداوند فرموده که اون روز خدا میفرماد لمن الملک الیوم؟ سوال میکنه. اصلا از کی سوال میکنه؟ مسئول کی هست؟ مورد سوال چه کسی هست؟ از کی داری خدایا سوال میکنی؟ مفسرین عامه عمیا، عمری ها، اونها همه گفتن خود خدا، خودش از خودش سوال میکنه، خودش هم به خودش جواب میده. ادامه داره لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز ملک مال کیست؟ مال خدای واحد قهاره. خود خدا سوال میکنه، خودش هم به خودش جواب میده. بعد که این تمام شده، 400 سالی گذشت، بعد خدا دو مرتبه اسرافیل رو زنده میکنه، بقیه زنده میشن. بعد مثلا خدا میفهمد دیدین من تو این 400، خب 400 سال اینا نبودن، حیات نداشتن، شعور نداشتن. لمن الملک الیوم. و بعد اگر خداوند پاسخ دهنده بود نمیفرمود لله، من اینجا خودم تنها باشم، مثلا مثال میزنم این لیوان آب مال منه، هیچ کس هم اینجا نیست، بگم این لیوان ما آب مال کیست، این لیوان آب مال فلانی است، اسم خودمو ببرم، مال حسن حسینی است مثلا، میگم این لیوان آب مال کیست، میگم مال من است. خداوند نفرمود لمن الملک الیوم، لی ملک امروز مال کیست، مال من است، نفرمود مال من است، فرمود لله. این معلومه یک کس دیگه داره پاسخ میده، این همون وجه اللهی که اونجا هست، خدا از او سوال میکنه. خداوند وقتی به او قدرت میدهد، دقت کنید، وقتی خداوند، فرق نگاه شیعی با غیر شیعی اینجا در آیات قرآن معلوم میشه، خداوند وقتی از طریق وجه الله عزرائیل، اسرافیل، میکائیل اینا همه رو جانش رو میگیره از طریق همین وجه الله و این وجه الله رو باقی میگذارد، حالا خداوند از وجه الله سوال میکنه این مالکیت مالکیست؟ ببین تو رو هم اگه بخوام جانتو چیکار میکنم؟ میگیرم. من به تو قدرت دادم که تو جان بقیه رو بگیری، که تو واسطه فیض باشی. امروز مالک کیست؟ او جواب میده، اون وجه جواب میده، میگه لله، برای خدای واحد قهار است. یه سوال جواب اینجا معنا پیدا میکنه، درستم میشه، حقم میشه، اینا لله الواحد القهار. از این دست آیات زیاد است در قرآن کریم، طول میکشه. دیدید این آیه رو نمیخواستیم وارد چیم چون خورده طول داره، سوال و جواب داره اطرافش. این حقیقت وجه الله است، وجه الله باقی است. در زیارات اهل بیت و در روایات گفتیم چند مطلب قطعی است. یک خلاصه مطلب از شبهای گذشته بیان بکنم تا اینجا که چی گفتیم. ببینید، یک گفتیم صدور این روایات از اهل بیت قطعی است، این نکته اول، جای شک نیست، با همه مسلک های علما، با همه مشرب هایی که دارن، قطعا اهل بیت فهمودن ما وجه اللهیم، این شکی درش نیست. این یک. دو، قطعا اهل بیت، اینا جای شک از نظر هیچ عالمی نیست، یعنی اعتقادات ماست، غیر از کلمه وجه الله کلمات دیگه هم اهل بیت فرمودن، یعنی فقط نفرمودن ما وجه اللهیم، فرمودن ما زبان خدا هم هستیم، نه فقط صورت خداییم، زبان خدا هم هستیم، گوش خدا هم هستیم، چشم خدا هم هستیم، قلب خدا هم هستیم، دست خدا هم هستیم، خازن خدا هم هستیم، امین خدا هم هستیم، خلیفه خدا هم هستیم، ظرف اراده خدا هم هستیم، تعابیر مختلفه، همش هم قطعی و صدور است، 100% روایاتش. پس اینم نکته دوم. نکته اول، صدور این کلمه وجه الله از اهل بیت قطعی است. نکته دوم، بقیه اوصاف هم قطعی است، اهل بیت دست خدا هم هستن، چشم خدا هم، امثال اینطور. نکته سوم که قطعی است، خداوند جسم و مرکب نیست. بگیم خدا وجه خدا، چشم خدا. پس خدا چشم داره، گوش داره، زبان داره، دست داره. پس خدا مرکبه. خدا یک مجموعه ای الیاز بوله. نه، خدا جسمه. پس یک دستی داره مثل دست ما، حالا لطیف دیده نمیشه، خیلی دست بزرگ قویه ولی دیده نمیشه. اینطور هم نیست، خداوند جسم نیست، مرکب هم نیست. اینم که از بحث توحیدی کسی بخواد معنی دیگه برداشت کنه که اصلا هیچی از توحید هیچی نفهمیده، که تو این جمع نیست، یعنی تو شیعیان نیست. شیعه هیچ شیعه ای نه خدا رو جسم میدونه نه خدا رو مرکب میدونه. اینم که از قطعیات مطلبه. شکی نیست، نکته سوم، شکی نیست این وجه غیر خداست، این ید غیر خداست، این لسان غیر خداست، زبان خدا، چشم خدا، این خود خدا نیست، این مخلوقی است. اینم نکته قطعیه. اینا بدیهیات. شما اگر یاد بگیریم ما که از خود کلام امام قطعیات رو استفاده بکنیم، مثلا بی‌نیاز میشیم، ما فهمیده میشویم، حکیم میشویم، آگاه میشویم، عالم میشویم، فقیه میشویم به همون اندازه. از خود کلام امام، اینا احادیث قطعی ماست. انگار جلوی امام صادق نشستی ازت داره میفرماد. وجه خدا که میفرماد، این وجه غیر خداست. وقتی غیر خداست، مخلوق خداست. اینم یک نکته است. وجه خدا، دست خدا، چشم خدا، گوش خدا. از اون طرف این نکته بعدی، این که مخلوق خداست، یک مخلوقی مساوی با سایر مخلوقات نیست. که آیات قرآنشو خوندیم، چند شب داریم میگیم کل مخلوقات به دو دسته تقسیم میشه. یکی همین وجه الله و جنب الله و اینهاست. که اینها چیه؟ اینا نسبتش به خدا خاصه. ببینید مثلا این عبا مال منه، میگم این عبا مال منه، عبای من. درسته؟ خیلی خوب. حالا این عبا نبود، یک عبای دیگه. اصلا عبا نبود نباشه، با قبا نبود، با لباس هیچ نبود، این لباس عوض میشونه، چیز مهمی نیست، ولی مال منه، منسوب به من. خدا میفرما این درخت مال منه، من آفریدم، حیوانات من آفریدم، ملائکه رو من آفریدم، اینا همه رو من آفریدم، مال منه، همه منسوب به منه، خلق منه. اما یه وقت من میگم عبای من، یه وقت میگم چشم من، یکیه با هم، هر دو مال منه، هر دو هم منسوب به منه، هر دو هم تحت تصرف منه، اما یکیه. اندازه و شدت نسبتش یکیه؟ نه. چشم کجا؟ عبا کجا؟ چشم کجا؟ جوراب کجا؟ انتصاب ید به خدا و چشم به خدا. خدا نمیگه مثلا ملک دست منه، ملک میگه ملک مملوک منه، مخلوق منه، این حیوانات مخلوق منه، آسمان و زمین مملوک منه، ملک منه، مال منه. اما نمیاد بگه این دست منه، چشم منه، گوش منه، قلب منه، حتی در بعضی روایات داره نفس منه، روح منه، کلمه منه، جنب منه، پهلوی منه. پس نسبت وجه با خدا نسبت خاصه، مثل بقیه مخلوقات نیست نسبتش. بگیم همه چیز خلق خدا، شما آجا گفتی وجه خدا، خب ما میگیم خلق خدا، همه چیز خلق خداست. نه خیر، نسبت وجه با خدا نسبت خاصه، اینم شکی درش نیست. آنچنان که چشم، دقت کنید، عرضم تمام تقریبا، آنچنان که چشم و دست و گوش و زبان و صورت انتصابش به من و شما، هر کس اعضای خودش رو در نظر بگیره، چشم و گوش و زبان و قلب و اینها، صورت و آنچنان که نسبت اینها به من نسبت بدون واسطه است، یعنی روح من دقیقا از طریق زبانم آنچه میخواهد میگوید. زبان من هیچ وقت نمیگه، من نمیگم من گفتم و زبانم گفت، میگم من گفتم، زبانم داره میگه، میگم من گفتم. زبانم هم هیچوقت از خودش حرف نمیزنه، مثلا یه حرفی من بزنم میگم شما گفتی، بگم من نگفتم، زبانم گفت، مثلا نمیدونم، در جریان نیستم، زبانم گفت. آقا تو دیدی، من ندیدم، چشمم دید. ببینید نسبت چشم با منیت من چیه؟ بدون واسطه است، بدون انفصاله. اینو میگن نسبت خاص، یعنی خودش مستقل دخالت نمیکنه، کامل همون ابا عبداللهی که گفتیم عبد مطلق خداست، هر کار خدا میخواهد بکند از طریق این میکند، آنچنان که هر کار من میخوام به شما انجام بدم، میخوام هدیه بدم با دستم میدم، میخوام چیزی رو بگیرم با دستم، میخوام تبسم کنم با صورتم نشان میدهم، میخوام با شما حرف بزنم با زبانم، با صوتم، میخوام صدای شما رو گوش بدم با گوشم. چطور اینا هست؟ و همه اینها اعضاء منه، حقیقت من نیست. الان چشم منو بگیرن از من دیگه، من نیستم، چرا بازم منم، ولی چشم ندارم، ولی وقتی چشم هست من از طریق چشم شما رو میبینم. چشم نمیگه من دیدم، من خودم دیدم، من کاری به اون صاحبم ندارم. اینقدر این نسبت چشم و گوش و زبان با من قد
در هم تنیده است، در هم پیچیده است، اینه که در روایات داریم خداوند فرموده که عهد در مورد اهل بیت کلن داره، هم منی و انا من هم. خدا فرموده به اهل بیت، من اونها از منن، من از اونها هستم. یک نحوه اختلاطی هستن انگار، علیاذ بالله با ذات خدا کسی مخلوط نمیشه. این اختلاط، اختلاط ظهوریه، اختلاط فعلیه، همینطور که من با دستم اختلاط دارم، اختلاط من ذات من که نرفته دستم، دستمو ببرین بندازین مثلا تو خاک حشرات بخورن از بین بره، از منیت من یکم کم شده؟ نه، منیت من سر جاش کم نمیشه. دست من که نرفتم تو ذات دستم، ذات من بره تو ذات دستم که دستم کوچیک شد منم کوچیک بشم، قدم بلند شد منم بزرگ بشم. نه، خداوند اینطور با این وجه و ید و زبان و لسان و گوش و پهلو و چشم و اینها، اینطور خداوند چی هست؟ با اینها اختلاط، یعنی اختلاط ظهوری داره، یعنی هر چی میخواهد آشکار کند از طریق اینها آشکار میکند، و هر کس میخواهد با خدا تماس بگیرد، خواسته یا ناخواسته، فهمیده یا نفهمیده، داره از طریق اینها با خدا تماس میگیرد. زیارت جامعه کبیره است، من اراد الله بدع بکن و من قصده توجه الیکم. هر کس اراده کند که به خدا توجه کند، به شما توجه میکند. هر کس آهنگ خدا را کند، قصد خدا را کند، به شما توجه میکند. این وجه الله یک همچین موجودی است نسبتش به خداوند تبارک و تعالی. از خودش چیزی نداره، در عین اینکه از خودش چیزی نداره، چرا از خودش چیزی نداره؟ خودش خواسته از خودش چیزی نداشته باشه، یعنی اینقدر در عبودیت بالا رفته، حرف میزنه حرف خداست، کلامش وحیه، کلامش حق محضه. ریشه عصمت اهل بیت در اینه، چون اهل بیت اون وجه الله هن، برای همین معصومن، چون دست خدا هن، برای همین معصومن. حقیقت عصمت اهل بیت به اندازه تمام وسعت عالم بدون ذره خطا دست خداست دیگه. دست خدا چطور به همه عالم، نور خدا چطور به همه عالم تسلط داره، چشم خدا، و خطا هم نداره. این چشم خداست، این دست خداست، این گوش خداست. یک چنین حقیقتی به نام وجه الله که قبل از خلقت کل خلقها و مخلوقات بوده است، او رو خداوند تبارک و تعالی در دنیا به لباس و هیکل بشری بین ما فرستاده، با اون عظمت، با اون همه کمالات فرستاده بین ما. خدا منت گذاشته دیگه، خیلی منت بزرگی گذاشته. هر آنچه در خزائنش گوهرترین گوهرها، ارزشمندترین گوهری که داشته رو آورده بین ما، آورده متناسب با ما، گفته آقا این. لذا امیرالمومنین میفرمود نحنو وجه الله الذی بین ازهرکم، ما که داریم بین شما راه میریم تو همین کوچه ها و بازارها، ما همون خود وجه اللهیم. لذا میگن سار الله، خون خداست، به همون معنایی که وجه خداست، چشم خداست، گوش خداست، اینها خون خدا هم هست. خون خدا یعنی چی؟ خون میزان حیاته، خون میزان حیات، حیات توحید به اوست، حیات توحید، حضور توحید، وجود توحید، ظهور توحید در عوالم به اوست. او را اگر پشت کردی دیگه راهی به توحید نداری، اگه به او پشت کردی، اگر او رو کشتی انگار حیات خدا، انگار رگی گردن خدا رو زدی، مثلا علیاذ بالله، یه همچین حالتی داره. توجه فرمودید؟ پس مصیبت امام حسین به لحاظ دشمنان بزرگترین جنایت، بزرگترین خباثت، بزرگترین ظلم از اون طرف، یعنی بزرگترین معصیته، معصیتی از او بالاتر نیست. لذا عذاب قاتل امام حسین شدیدترین عذاب هاست. حتی در روایات داره خداوند فرموده اگر 124 هزار پیغمبرم جمع بشن شفاعت کنن بر قاتل امام حسین، پذیرفته نیست، که البته اون رو شفاعت نخواهند کرد. این شعرهایی که می سرایان که امام حسین آمد فرمود، که شعر البته حدیث و اینا که نداره، که آقا مثلا یا فلان عالم، ها نمیگن امام حسین، میگن مثلا یک عالمی رفته بوده کنار ذریع سید و شهدا علیه السلام، گریه میکرده، اینا گفتن برای چی اینقدر گریه میکنی مردم، گفتن برای چی اینقدر گریه میکنی، ازش سوال کرده، گفته دارم از امام حسین میگم آقا تو رو خدا شمر و شفاعت نکنی. این مزخرفه، این حرف باطل، انحرافه، این حرف صوفیه است. امام حسین قاتل خودش رو، یعنی اصلا امام حسین علیه السلام وجه الله، کسی به وجه الله بی احترام میکنی، به خدا بی احترامی کرده. امام حسین میاد مثلا بر مایه بذاره از خدا، یعنی توحید خدا بهش بزرگترین بی احترامی به توحید خدا شده، بعد امام حسین برن واسطه بشن که خدای عظیم بگذر. عمدن، متعمدن، عمدن با توحید در افتاده، نه سهوًا، نه خطایی، نه اشتباهی، نمیدانستم، حواسم نبود، به عظمت مطلب پی نبردم، نه اینطور، نه شمر اینطور نبود که، عمر سعد اینطور نبود که، ابن زیاد اینطور نبود، یزید اینطور نبود، لعنت الله علیه مجمعین. لذا اینا ملعون ازل و ابدن، ملعون کل ملائکه و انبیا و بزرگانن. اصلا معنا نداره شفاعت بشه، شفاعت در حق او معنا ندارد، اصلا شفاعت معنا نداره. شفاعت در حق دشمنان اهل بیت دقیقاً مصداق ظلم و همین پارتی بازی که بین ما معروفه. بالعکس شفاعت، که شفاعت کمک کردن به فرده، پارتی بازی نیست شفاعت. میگه آقا ما رو شفاعت کن، میگه برای چی شفاعت کنم؟ بعضی میگه آقا برای چی شفاعت؟ شفاعت پارتی بازی، تو رو چرا شفاعت کنه؟ آقا من یه چیزی دارم ضعیفه، کمکم کن، دستمو بگیر بلند شم، میخوام بلند شم، نمیتونم، کمکم کن. میخوام گناه رو از خودم دور کنم، نمیتونم، کمک. شفاعت کمکه، اعانت است. چطور از خدا تو کمک میخوای؟ پارتی بازی میکنه خدا؟ هم فقط بعضی میخوان اهل بیت رو بزنن کنار، فقط اهل بیت رو بزنن کنار، هم مشکلش حل میشه. همون حرفا رو با خدا میزنه. خب تو اگر به خدا بگی خدای کمکم کن، من گناه نکنم، توفیق بده، این پارتی بازی نیست. خدا پارتی بازی کنه به تو برای چی کمک کنه؟ خودت باید کمک کنی، خودت باید انجام بده، هیچکی کمکت نمیکنه، برو خودت تنهایی. اینه نگاه توحیدی، اینه میگیم نه خدای کمک کن، من ضعیفم، دوست دارم خوب بشم، دوست دارم گناه نکنم. این میشه اسم شفاعت. پارتی بازی که ظلمه و عین ظلمه اینه که کسی که نمیخواهد، یعنی هی دستشو میگیری هی پس میزنه، هی میکشیش، هی با پا به تو لگد میزنه، هی پرتت میکنه عقب، هی به تو دشنام میده، هی هی آقا بیا 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 بیا، هی امام حسین علیه السلام شب عاشورا خطبه میخونه، روز عاشورا خطبه میخونه، اصحابو میفرستن رجز میخونن، خطبه میخونن، ارشاد میکنه، هدایت میکنه، علی اکبر میفرسته اونطور با اون عظمت. آقا رفت علی اکبر، رفت مثل پیغمبر انگار آمده وسط می، باز علی اصغر رو برد فرمود به من منت بذارید، آب بدید به این بچه. این تعبیر رو امام حسین به کار بود برای شفاعت. یعنی اگر یک ذره ای رحم تو دلتون باشه نسبت به من امام حسین، یک ذره، من حاضرم بچه‌مو بیارم ولو یک نفر یک قدم به سمت فرات برداره من دستشو بگیرم روز قیامت، یک نفر باشه یه تکونی بده به خودش بگه آقا بچه است، خب راست میگه دیگه، آب بهش بدیم حداقل من شفاعتش کنم. نمیخوام بیا شما آب بدی، نمیخوام جون بدی، یه ریز دلت رحم بیاد که من ببینم تو وجود تو یه ذره نور هست تا بعد شفاعتت کنم، کمکت کنم. بچه‌رم میبره برای شفاعت، قمر بنی هاشم هم میفرسته برای شفاعت، زن و بچه‌ش هم میفرسته به اصالت، همه اینا برای شفاعته. همینی میاد کمک کنه امام حسین، نمیاد که طرد کنه اول. اما خب یه عده هستن هی طرد میکنن، هی پس میده، هی آقا علی اصغر میفرسته میزنن، عباس میزنن، علی اکبر میزنن، اربن اربا میکنن، مرده شهید شده، باز میان قته قته میکنن. بعد باز یه دو ساعت گذشته باز میان پیرانا رو در میارن، چکمه ها رو میبرن، فلان ول نمیکنن. بعد زن ها رو به اسارت میبرن به اون وضعیت، به اون شکل. امام حسین اینا رو همه رو آورد که دست کل خلق رو بگیره ببره، اما اینا نمیخوان. خب وقتی نمیخوان دیگه نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که بزرگترین معصیت براشون نوشته میشه، نه معصیت معمولی. از اون طرف چون وجه الله دیگه، ظهور توحیده، از اون طرف معصیت میشه معصیت بزرگ. از این طرف که نگاه محبت ما به امام حسین است، مصیبت میشود مصیبت بزرگ. چه مصیبتی بالاتر از آقا من دلم میسوزه اگر مثلا یک حیوانی تشنه جان بده، دل انسان میسوزه یا نه؟ بینی و بین الله، مقدمه روزه هم باشه، اگر ما ببینیم یک حیوان، یک سگ، یک گربه ای، این ببینیم زبانش از تشنگی افتاده بیرون، داره له له میزنه و ما حالا یا آب نداریم بهش بدیم یا این جلوی ما همجا از تشنگی چشش بسته شه بسته شه بسته شه از دنیا بره، تا آخر اون ما فراموش میکنیم این صحنه رو، یادمون نمیره، میگه ما دیدیم خیلی سخت بود، یک حیوانی این تشنه 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 جان داد، ما نتونستیم یه لیوان آب بهش بدیم، یک حیوان. من عرض میکنم حال درونی خودم، حتما شما هم همین، شما از یک جنسیم، از یک خانواده ایم، حتی خدا شاید یک گیاه، یک درخت، یک گیاه یه خورده پژمرده نمیشه، دل آدم میسوزه، میگه این آب نخورد، این آب بدم پاش این دو مرتبه شاداب بشه. اگر آب ندادم درخت رو، این درخت از بین رفت یا این گیاه از بین رفت، انسان خودشو نمیبخشه، میگه من کوتاهی کردم، این موجود زنده بود، این نیازمند آب من بود، من بهش آب ندادم، کوتاهی کردم، این پژمرده شد رفت خشکید. همیشه در دل انسان میمونه. من مبالغه نمی کنم برای که اشک شما رو بگیرم یا بخوام روزه مثلا، نه این واقعیت، واقعا همینطور دل ما میسوزه بر هر موجود حیات داری. بعد چطور میشه برای ما که امام حسین رو دوست داریم، حضرت بچه خودش رو، اونم نه بچه معمولی، علی اصغری که اون از نطفه سید الشهدا تشکیل شده، بچه معمولی نیست. هر کسی امشب اصلا از امشب گریه کردن دیگه خیلی راحته، واقعا روزه ها خیلی نمیخواد زحمتی بکشه. از امشب فقط کافیه هر کسی این روزه هایی که خونده میشن رو بچه خودش فکر کنه، رو نوه خودش فکر کنه. ما تا حالا ندیدیم، ما نچشیدیم بچه انسان جلو انسان از تشنگی به حال مرگ برسه، از تشنگی، نه از بیماری، از تشنگی. یعنی فقط محدودیت آبه، فقط محدودیت غذاست، شیر مادر نداره، آبم نداره، این بچه هی ضعیف، هی گریه، هی گریه، تا جایی که دیگه حضرت ببرش بفهم که اما ترانا اون کیفه یه تلذاتشو، این بچه به تلذی افتاده، این بچه مثل ماهی بیرون از آب که اون آخر آخر با فاصله لب میزنه، با فاصله، یعنی دیگه میگی مرد، باز میبینی ماهی تکونی خورد، به این میگن تلذی، میگه تمام شد کارش، باز میبینی تکونی خورد، میگه نه این هنوز زنده است، به این میگن تلذی. حضرت بچه رو دست گرفت فهمود نمیبینید این چجور داره تلذی میکنه، چرا این کارو میکنه؟ میخواد شفاعت کنه، میخواد سید کنه، نه فقط اونجا رو، ما رو هم همینطور. امشب هر کس گریه میکنه، دلش میسوزه، عزاداری میکنه بر علی اصغر، این شفاعت امام حسین داره میگیرش. حضرت بچه رو برد که ما رو بگیره، ما رو سید کنه، یک بچه داد، یک عالمی رو خرید، انقدر برای خدا لشکر درست کرد، انقدر به دستگاه خدا جلب کرد و جذب کرد. آقا سیدالشهدا با همین شیرخواره، مسیحی ها مسلمون شدن، یهودی ها مسلمون شدن، شیعه شدن، سنی ها شیعه شدن به خاطر همین روزه علی اصغر آقا امام حسین. به هر کافری بگی، به هر بیدینی بگی، به هر بیقاعده ای بگی چنین کاری کردن، میگه ظلم کردن، خدا اینا رو لعنت کنه، اینا چه آدم خبیثی بودن. لذا آقا سیدالشهدا هم همین کارو کرد، فهمید من با شما جنگ دارم، شما با من جنگ دارین، بچه چه گناهی داره، اینو بهش برید بهش آب بدید. نه سر عجزه، نه از سر عجز امام حسین، نه از سری که حضرت مثلا کم آورده، خدایی نکرده علی عزو بالله که وای بچه‌م، این نیست. حضرت داره برنامه ریزی میکنه، داره مدیریت میکنه کربلا رو. ببینید اونا کی هستن، ای عالم بدانید اونا کی هستن، بعدن کسی نیاد بگه آقا اینا نفهمیدن، اینا نمیدونستن، اینا همچین خیلی هم آدم خبیثی نبودن. کسی بعدن نیاد بگه ببینید بچه شیرخوره رو چیکار کردن، ببینید با زنها و بچه‌ها و اسارت چیکار کردن. این عظمت عاشورا و کربلا و امام حسین در این است که خدا اون وجه الله رو بین ما قرار داد. هر کس هر چه عشق داره، هر چه توان داره، هر چه محبت داره، پای این وجه خدا باید خرج کنه، چون وجه خداست دیگه، ما از خدا بالاتر نداریم دیگه، از توحید بالاتر نداریم. هر چه داره باید خرج کنه با تمام توان. شما فرض کن مثلا یکی میگه آقا من همسرمو دوست دارم، میگم من بچه‌مو خیلی دوست دارم، میگم من خونه و ماشین و پولمو خیلی، جایگاهم، هر کی هر چی رو دوست داره، بیشتر از همه اونها خدا رو دوست داره دیگه، خداست، این وجه خداست، یالا وجه خداست. هر چی محبت داره انسان باید نشون بده، لذا دل انسان میسوزه، قلب انسان میشکنه، انسان از خود بی خود میشه، محزون میشه در این مصیبت، علل خصوص که شب اول گفتم انتقام خون امام حسین هنوز گرفته نشده. این خیلی مصیبت بزرگه، خون حضرت ریخت، جامعه بشریت هنوز هیچ کار نکرده، هنوز خوابه، غیر یک مشیعه مظلومی که حالا با زیارت رفتن و با گریه کردن و با برپایی مجالس سعی کردن یک دست و پایی برای امام حسین بزنن، بگن ما یک کاری کردیم، ما ناراحتیم، خون شما روی زمین موند، ولی کس نیامد قصاص کنه، کس نیامد اون ظلمه رو بکشه به دادگاهی جایی، مثلا اصلا انگار نه انگار ولی خدا رو کشتن، بدنش روی زمین دو شبان روز، سه شبان روز، انگار نه انگار ککی کسی نگزید، قشنگ زن و بچهش هم بردن به اسارت از این شهر به اون شهر تا شام و بعدش هم فرستادن مدینه و تمام. امام سجاد هم بره در انزوا و در تقیه و در غربت. خیلی عجیبه، خدا لعنت کنه بنی امیه رو، خدا لعنت کنه معاویه رو، چه سنگ بنایی گذاشتن، چه کردن با اهل بیت، چه کردن با شیعیان اهل بیت. شب هفتم ماه محرم هست، شب هشتم، شب تاسوعا، شب عاشورا، شام غریبان، یعنی چشم به هم زدیم دهه تمامه. این دو سه شب آخر باید بیش از همیشه متوسل باشیم به صاحب عزا، به آقا امام زمان علیه السلام و از حضرت کمک بخوایم، توفیق بدن، لایق بدونن ما رو، اجازه بدن ما عزاداری کنیم، واقعا دلمون بسوزه واقعا بر آقا امام حسین، اسم ما هم نوشته بشه انشاءالله مورد رضایت امام زمان و مورد توجه حضرت، هر کسی برای خودش بخواد، منم برای شما میخوام، شما برای من، برای همدیگه بخوایم همه، که امام زمان رضایت، این امضای خیلی مهمه، بگه آقا این خوب عزاداری کرد، خوب گریه کرد، خوب به موقع آمد، کار کرد، کمک کرد، همه کار کرد، کم نذاش. اونایی که به دید تمسخر نگاه میکنن، اونایی که به دید استهزا، رو ولشون کنید، اونا ارزش ندارن، اصلا ارزش ندارن، انسان فکرشو به اونا مشغول کنه، اونا کوچکتر از این هستن. کسانی که به دستگاه امام حسین با بی اهمیتی نگاه میکنن، کوچکتر از این هستن که فکر ما رو به خودشون مشغول کنن، خیلی بی ارزش دارن که وقت ما رو بخوان بگیرن. ما باید اون راهی که فهمیدیم درست هست رو ان شاء الله همون روشی که اهل بیت دستور دادن جلو بریم.